زبان اجتماعی پس زبان مربوط به هر موقعیت اجتماعیه. متفکرین، سیاستمداریم، پزشکین، استادیم، هر چیزی هستین مبتنی و اون محاورات کانورسیشن میگه زبان در خصوص زندگی روزمره. همه متون، همه گفتمان ها میگه بخششون برمیگره به مسائل روزمره دنیای انسانی و بخشی از متن اینه. قسمت بعدی را اسمش گذاشته گفتمان با دی بزرگ. گفتمان با دی بزرگ یا دیسکورس با دی بزرگ. منظورش از گفتمان با دی بزرگ ابعاد گفتمانی و غیر گفتمانیه. گفتمانه ابعاد غیر گفتمانیه. گفتمانه گفتمان با دی بزرگ ابعاد گفتمان. گفتمان با دی بزرگ، گفتمان به اضافه ابعاد، همون مناسکی که گفتم، کردارهایی که گفتم توی نظریه تحلیل سامانه فوکو و نهادها. گفتمان ها ابعاد نهادی دارن، ابعاد کرداری دارن، مناسک دارن. منظورش اینه بخشی از گفتمان ارجاع داره به اون کردارها و مناسک و نهادها. بخشی دیگه از هر قطعه زبان میگه زبان خاصه. زبان خاص یعنی فرض کنید شما شخصیتی به اسم احمدی نژادی، علاوه بر موقعیت ریاست جمهوری که زبان اجتماعی ریاست جمهوری است، زبان خاص خودتون هم دارید. اینکه با چه واژه‌هایی، با چه گرامری حرف می‌زنید، با چه تون صدایی، چه لحنی و همه اون چیزهایی که در واقع در متن ممکن میشه، اون نوع رویکردی که هر فرد یا هر کسی که کاربر زبانه به زبان داره، رویکردی که خودش. من یه وقت از در جایگاه تخصصی استادی هستم، یه وقت از خاص میراینم، شریعتی به عنوان متفکر، شریعتی به عنوان کسی که یه آموزش خاصی داشته با یک ادبیات خاص خودش، گفتمان چیز در واقع گرامر خاص خودش داره حرف میزنه. آقای سروش متفکر اما ادبیات خاص خودش داره، زبان خاص در باب موضوعات انسانی حرف میزنه اما با زبان خاص خودش، بیشتر گرفتاری از گرفته از متون عرفانی یا دینی ما مثل مولوی و امثال اون هست یا حافظ. خب یه قسمت دیگه حتما هر متن میگه بینامتنیته، بینامتنه یا بینامتنیت، جایی که متن ارجاع داره به متون دیگه. متن ارجاع داره به متون دیگه. حالا اینو به شکل مستقیم و غیر مستقیم گفتم میتونیم ببینیم. بینامتن مستقیم داریم، یعنی دقیقاً ارجاع میده، نقل قول میکنه. بینامتن غیر مستقیم داریم، نهفته در درون متن، نهفته در درون متن. و آخرینش هم که میگه الگوهای نمادین. الگوهای نمادین به دو معنا، هم ساختار کلی متن، ساختار کلی متن، و هم اون بنمایه‌های و انگاره‌های اسطوره‌ای یا الگوهای نمادین فرهنگی حاکم بر متن، انگاره‌های فرهنگی، انگاره‌های فرهنگی حاکم بر متن. ارجاعی میده به یک سری سنت متنی شریعتی، الگوهای نمادینش برمیگره به سنت دین اسلام. سروش همین گونه، یه متفکر برمیگرده به علم جامعه شناسی، فیزیکدان برمیگرده به الگوهای علم فیزیک. یک سری الگوهای فرهنگی است اون دنیای زبانی که حاکم هست بر اون دنیای زبانی. پس اگر بگیم زبان یک بازیه واسه ایجاد رابطه و رابطه رو اون هفتا تعریف کنیم، خود زبان هم 6 تا قطعه است، بارها گفتم ترکیب این دوتا میشه 42 تا پرسش. 6 ضرب در 7 میشه 42 پرسش. این 42 تا پرسش رو باید بذاریم جلوی متن تا بتونیم متن رو تحلیل کنیم تو مرحله توصیف. دقت کنیم اینا همش توصیف ها، همش مرحله توصیفه. متن رو میخواییم توصیف کنیم. فرکلاف خیلی ساده تر گفت به شما، پولجی خیلی پیچیده ترش کرده. این سه تا مرحله، سه تا مرحله فرکلاف هم. همین سه تا به هم دیده از نگاه من فرکلاف خیلی کار ساده میکنه تو مرحله تفسیر. این سه تا رو انجام میدادیم، فرکلاف رو تو تفسیر انجام داده بودیم، یعنی هم مرحله برجسته سازی، شناسایی هویت ها یا شناسایی کنش ها. اما پولجی مدل رو پیچیده تر کرده، هم به معنای کنش های زبان، هم به معنای قطعات متن. پس شما باید این 42 تا پرسش رو بذارین در جلوی متن تا بتونین متن رو توصیف کنین که داره این کارها رو چگونه ممکن میکنه. زبان اجتماعی متن چگونه این هفته رو داره انجام میده. محاورات در متن اگه هست، گفتمان با دی بزرگ اگه هست، زبان خاص بینا متنتون و الگوهای نمادین. البته ممکنه توی متن همه اینا عمل نکنه، نیست، می‌نویسین، موضوعیت نداره توی تحلیلاتون. شکل کار توی این با این مدل اینجوریه. توی مرحله تفسیر دقت کن، این همش تفسیر بود گفتم. شکل کارتون اینجوریه. اگه فرض کنید شما دارین یک فیلمو تحلیل می‌کنین، فکر کنید فیلم چهارشنبه سوری آقای فرهادی رو دارین کار می‌کنین. طبعاً این فیلم چهارشنبه سوری، حالا بماند اون اطلاعات کلی فیلمو که می‌نویسین یا امثالم اون به کنار، اما ما وقتی این فیلمو می‌بینیم، اولین باری که می‌بینیم، یک در واقع لایه آشکار متن داریم که خود داستان متنه. لایه آشکار متن داریم، این که شرح داستانشه تو حد یک یا دو پاراگراف. داستان فیلمو بنویسیم، هیچ مشکلی نیست. اما نکته بعدی تفسیر نخستین متنه. تفسیر نخستین متنه تو رابطه با خودش، هم متن دیدیم فی البدایه تفسیر نخستین متن میکنیم. مثلا میگیم این یه فیلمی بود در باب خیانت، این فیلمی در باب خیانته، فیلمی درباره خیانت. فرض کن تفسیر اولیه منه. خب تحلیل گفتمان چی کمکی به شما میکنه؟ تحلیل گفتمان دقیقا به شما میگه حالا برگردیم به سمت متن، متن رو دقیقا توصیف کنیم، آیا این تفسیر اولیه تو درسته یا نادرسته. پس ما یه تفسیر اولیه داریم که نوشتم، تحلیل گفتمان متن میکنیم تو مرحله توصیف. دقت کنیم، تحلیل گفتمان متن در مرحله توصیف. واسه چی باید این کارو بکنیم؟ واسه اینکه نشون بدیم واقعا این معنایی که من از متن فهمیدم درسته یا نادرسته. میام به سمت متن، تحلیل گفتمان میکنم، الان میگم بهتون چیکار باید بکنیم. همون شیوه پلجی. اگر درست بود میگیم این تایید شد، تفسیر ثانویه مینویسیم. اما اگه درست نبود باید تفسیر اولیه‌تون رو عوض کنید، این خط میخوره، یه تفسیر دیگه جایگزینش میشه. دوباره برمیگردیم به متن. اگر درست بود که درست، اگه درست نبود تفسیرتون رو باید تغییر بدین. شما یه تفسیر نهایی هم می‌نویسین بعد از این مرحله، تفسیر ثانویه دارین بعد. این تفسیر دیگه حاصل تحلیل گفتمان دقیق متنه. این همینجوری دیگه تو آسمون نیوردیم، مستند به متنه، مبتنی بر کارهای روانشناسی دقیقی که اینجا یاد گرفتیم. خب چیکار می‌کنیم؟ این شکل سادهش اینه، این فیلمو برمی‌دارین، اول این فیلمو تبدیل به همون 6 تا قطعه می‌کنین. زوال اجتماعی فیلم، البته اینا نیازمند اینه که چه بهتر فیلمنامه دستتون باشه. فیلمنامه نبود باید فیلمو پیاده کنین تو دیالوگ‌هاش. کل فیلم هم هست، چون فیلم که فقط دیالوگ نیست، نشانه‌های دیگه فیلم هم هست. این قطعات رو باید در بیارین و بعد هر کدوم از این قطعات اون هفته کنی شما در بیارین. حالا چجوریش الان توضیح میدم در ترکیب با وداک. خب این تا اینجای کار یاد بگیرین که زبان، اما این مدل زبان در واقع بازی است که داره یک رابطه را ممکن میکنه به تعریف متفاوت از رابطه که بهتون گفتم. مدل پلجی تو مرحله تفسیرش ساده نیست، سخته، همین چیزی که گفتم، واسه هر دانشجوی ممکن نیست. چرا میرم به سمت وداد؟ واسه اینکه آسونش کنم. اما ببینید این فقط توصیف بود، پلجی توصیف رو به شما داد. تفسیر رو باید چیکار کنیم؟ تبعیل رو باید چیکار کنیم؟ اینا هیچ ربطی به نظریه پلجی یا امثالهم نداره. تفسیر نظریهش گفتم، نظریه به اینا متنه. این هیچ ربطی به نظریه پلجی نداره. پلجی البته در این خصوص هم حرف زده، همین به اینا متن توضیح داده. تبعیل نیازمند نظریه های جامعه شناسی فرهنگه، نیازمند نظریه های جامعه شناسی فرهنگه. این دوتا رو با خودتون توی نظریه های بینامتن جامعه شناسی فرهنگ باید یاد بگیرین. پلجی فقط تو مرحله توصیف شما رو قدرتمند میکنه تو تحلیل گفتمان. مدل پلجی فقط تو توصیف شما رو قدرتمند میکنه، که گفتم مدل سختی هم هست، حالا الان آسونش میکنم. روس وداد توی روشش تحت تأثیر به شکل جدی تحت تأثیر حلیده است، نظریه گرامر کاربردی، چون اونم معتقد دقیقاً زبان یک کنش کاربردیه. زبان یک کنش کاملا کاربردی است، هم در نسبت با موقعیت بیرونیش و هم در نسبت بین قطعات متن با یک دیگه. از نگاه وداد متن رو کاملا، زبان رو کاملا کاربردی تحلیل میکنه. توی نظریه وداک ودا که هر قلمرو قبل از اینکه وارد دنیای متون بشه از مفهومی به اسم فیلد استفاده میکنه. این اصطلاح مثل تقریبا اصطلاح پیر بوردیو هست، مثل اصطلاح فیلد پیر بوردیو. وداک از فیلد حرف میزنه به این معنا که هر دنیای گفتمانی، هر دنیای گفتمانی در واقع یک فیلده، هر دنیای گفتمانی یک فیلد گفتمانیه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم میگیم فیلد خانواده، گفتمان خانواده یک فیلده، یک میدان بزرگی است از زبانهای متفاوتی که درش در گفتمانهای متفاوتی که دارن درش شک میگیرن. ورزش یک فیلده، در خصوص ورزش به اشکال متفاوت حرف زده میشه، همه اینها متعلق به فیلد ورزشن. سیاست یک فیلده، یک میدانه، حرفای متفاوتی در دنیای سیاست در خصوص سیاست زده میشه، همه اینها متعلق به دنیای سیاستن. پس از نگاه ودا قبل از هر چیز ما با فیلدهای زبانی رو میبینیم، با میدانهای زبانی، با میدانهای زبانی. دقت کنید، با میدانهای زبانی. گفتم زبانشناس کاربردیه، کارکردیه. چون زبانشناس کاربردی کارکردی است، اگه طبعاً فیلدی وجود داره، میگه هر اون چی که تو اون فیلد گفته میشه و واسه پاسخ دادن به نیازی بوده. اگه بگیم این فیلد خانواده است، دنیای زبانی متعلق به خانواده، دنیای زبانی متعلق به سیاست، اگه بگیم یک فیلده، طبعاً میگه هر اون چی که تو این فیلد گفته میشه واسه یک نیازه، زبان را به کار گرفتن تو این فیلد واسه پاسخ گفتن به نیازی. دقت کنید، زبان را به کار گرفتن واسه پاسخ گفتن به نیازی. پس اول باید بدونیم که نیازهای اون فیلد چیه. حتی اینا اگه بخواید خوب تحقیق کنین بشناسین، مگر نیازی هم نیست، میتونین تو خود مد اکتفا کنین به اون کارهایی که دارم بهتون میگم. مهم اینه که در این فیلد یک سری نیاز وجود داره، یک سری نیاز که زبان باید در راستای اونها به کار گرفته بشه. یعنی چی؟ یعنی در فیلد خانواده ما نیاز داریم در خصوص رابطه زن و شوهر گفتگو کنیم، اصلا این چیه؟ پس زبان را ما تو خانواده به کار میگیریم تا به گفتگوی بین زن و شوهر پاسخ بدیم، تا هویت زن و شوهر رو ممکن کنیم، تا یه چیزهای تو این وادی خاص رابطه بین همسر، بین همسر، دو همسر ممکن بکنیم. اما تو زندگی خانواده ما نیاز داریم در خصوص تربیت بچه هم حرف بزنیم. زبان در راستای سخن گفتن از تربیت بچه ها. ما تو خانواده نیاز داریم زبان را در راستای اقتصاد خانواده به کار بگیریم. ما تو خانواده نیاز داریم زبان را در راستای تعاملات بین خانوادگی یا فامیلی به کار بگیریم. ما تو خانواده نیاز داریم زبان را در راستای روابط اروتیک به کار بگیریم. ما در خانواده نیاز داریم زبان را در راستای طراحی خونمون به کار بگیریم. ما توی خانواده نیاز داریم زبان را در راستای گفتگو در خصوص مسائل روزمره به کار بگیریم. پس می‌بینیم فیلد خانواده بزرگه. فیلد خانواده بزرگه. هی زبان را داریم در راستاهای متفاوت به کار بگیریم. زبان مبتنی بر اهداف متفاوت، کاربردی، واسه پاسخ گفتن به نیازهای متفاوت. خب اگه اینجوری نگاه کنین، عملا شما در فیلد خانواده خرده گفتمانهای متفاوتی دارین میسازین، خرده گفتمانهای متفاوتی که پاسخگوی به نیازهای متفاوت در حوزه خانواده هن. حالا در حوزه سیاست همین کار رو میتونیم بکنیم. ما تو حوزه سیاست ما در خصوص دستگاه دولت حرف بزنیم، در حوزه سیاست در خصوص رابطه حاکمان با مردم باید حرف بزنیم، در سیاست باید در خصوص جایگاه مردم حرف بزنیم، جایگاه رأی باید حرف بزنیم، سیاست گذاری باید بفهمیم چیه، جامعه و رابطهش با سیاست باید بفهمیم، اقتصاد و سیاست. میبینی که این دنیای سیاست باز شد. فیلد سیاست خودش دنیای بزرگه که پر از خرده گفتمانهای متفاوته. پس اولین کاری که وداک میگه به شما میگه باید بکنین اینه که بدونین اون متنی که دارین روش کار میکنین متعلق به کدوم فیلده، اون متن متعلق به کدوم فیلده. تو چه میدانی اون متن رو برداشتین؟ میدان ورزش، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، کدوم می؟ و بعد اون فیلدو که پیدا کردین، اون متن در اون فیلد هست، باید ببینین که این متنتون تا کجای اون فیلدو داره پوشش میده، درباره چه چیزهایی داره حرف میزنه. اگر فرض کنیم فیلم چهارشنبه سوری رو داره نگاه میکنیم و فکر کنیم چهارشنبه سوری یک فیلمی است مربوط به طبقه متوسط، فیلد زندگی طبقه متوسط رو داره توضیح میده، تا کجا در خصوص چه چیزهایی از دنیای طبقه متوسط رو داره میگه؟ زبان را در راستای پاسخ دادن به کدوم نیازها به کار گرفته؟ ما زبان را به کار میگیریم در راستای پاسخ گفتن به مجموعی از نیازها. تو نظریه وداک کاملا زبانشناسی کاربردیه. خب اون موقع میگه اگر زبان را در پاسخ به نیازها، تو این مقالش اینو نگاه کنید، تو این مقالش به شکل مفصل اینا رو هم چارت کرده، جدول کرده، هم توضیح داده، همین خلاصه همین در واقع اندیشه‌شو دارم بهتون میگم. اون موقع میگه اگر زبان را داریم در راستای نیازهای متفاوت به کار میگیریم، پس استراتژی‌های گفتمانی متفاوتی هم داریم. استراتژی گفتمانی متفاوت داریم، یعنی ما با ژانرهای متفاوت زبانی روبرویم. زبانی که تو خانواده واسه گفتگوی بین گفتگو در خصوص رابطه بین زوجین هست فرق میکنه با زبانی که در خصوص رابطه بین تربیت بچه هاست با والدین. استراتژی گفتمانیشون فرق میکنه این دوتا با هم، نوع واژگان، نوع گرامر فرق میکنه. زبانی که در خصوص اقتصاد خانواده هست با زبانی که در خصوص تربیت بچه ها هست با هم دیگه فرق میکنه. پس میگه تو مرحله بعدی باید ببینیم که وقتی این نیاز پاسخ داد، یعنی در واقع این فانکشن ها شکل گرفت، کارکردی برآورده شد. نیاز گفتم چیه؟ فانکشن رو به تبع خودش میاره. وقتی نیاز داریم با زبان رو در راستای اون نیاز به کار بگیریم، زبان کاربردی، میگه فانکشن این زبان چی بود، واسه چی بود، در راستای پاسخ به کدام نیاز، این که کلمه فانکشن رو به کار میبره بلافاصله. بعدش میگه هر کدوم از این فانکشن ها گفتم چی داره؟ استراتژی گفتمانی خاص خودش، استراتژی گفتمانی خاص خودش رو داره. دیسکرسیو استراتژی، استراتژی های گفتمانی، یکی از اصطلاحات اصلیشه discursive strategies. این استراتژی ها رو اینجا تو این جدول در آورده و توی کارهای دیگه اش متفاوتن. میخوایم پیش بینی کنیم، میخوایم استدلال کنیم، میخوایم حدت ببخشیم، اینا انواع متفاوت استراتژی های زبانی. یعنی فرض کنیم توی گفتمان تربیت بچه میخوایم چیکار کنیم، میخوایم مهمش کنیم، میخوایم عقلانیش کنیم، میخوایم شدت بهش ببخشیم، میخوایم بگیم که ما ناشناخته است بریم بشناسیمش، کدوم استراتژی زبانی؟ بسته به این که توی اون متنتون که دارین روش کار میکنین چه کار کرده، شما باید اون استراتژی زبانیشو استخراج کنین که اون متن داره تو این وادی که زبان را داره به کار میگیره واسه پاسخ دادن به یک نیاز، از چه نوع ادبیاتی، از چه نوع واژگانی و از چه نوع گفتمانی با مبتنی بر چه استراتژی گفتمانی داره استفاده میکنه. خب اون وقت میگه این استراتژی های گفتمانی رو اگه در بیاریم، این استراتژی های گفتمانی هم گرامر خاص خودشونو دارن، هم واژگان خاص خودشونو دارن. پس ما تو تحلیل گفتمان مبتنی بر وداک، اون چی که وداک گفت، باید از فیلد شروع کنیم تا برسیم به استراتژی های گفتمانی. حالا استراتژی های گفتمانی رو برمی‌داریم تحلیل می‌کنیم، دوباره توصیف، عین او زبانشناسای دیگه برمی‌داریم توصیف می‌کنیم. تو توصیفش بسای وداک پیچیده است. حالا تو توصیفش بیم اینجا رو با پولجی ترکیب کنیم، اون کاری که من میگم انجام بدیم. بسای وداک میشه بسای زبانشناسی دقیق پیچیده میشه. این جدلای پیچیده که اینجا آورده اینو شما یاد نمیگیرید، این یه زبانشناس میخواد، ممکنه اون خانم یاد بگیره، ولی شما که علوم اجتماعی هستین یاد نمیگیرید. خب اما اینو ترکیبش کنیم اینجوری میشه با پولجی. تازه باز گفتم تکرار میکنم، تمام این کاری که داریم میکنیم تو مرحله توصیفه، تمام این کاری که داریم میکنیم تو مرحله توصیفه. خب پس فیلد رو میذاریم بالا، متنی که بهمون داده رو میذاریم بالا، میگیم این فیلدش اینه. فرض کنیم چهارشنبه سوری، میگیم فیلمش متعلق به دنیای زبانی طبقه متوسط، بازنمایی دنیای طبقه متوسط، این فیلده، فیلم چهارشنبه سوریه. خب اولین کاری که میکنیم میگیم تو این فیلم معلف، کاربر زبان یا هر کسی که اون متن رو ساخته، هر چیزی هست، به چه نیازهایی در راستای چه نیازهای زبان رو به کار گرفته. نیاز و البته زیرش می نویسم فانکشن، چه کارکردهایی از زبان گرفته. یکی از کارهایی که فرهادی تو فیلم چهارشنبه سوری کرده، نیاز داشته که بگه اولا اصولا یه آدمی که از بیرون طبقه متوسط میاد کیه. بعد این بخشی از فیلم از آغازش توصیف اون دختره است، دختری که داره از یه جای دیگه میاد با اون حالا نامزدی که داره، اتفاقاتی که بینشون میفته، میره به سمت اون شرکتی که کار پیدا میکنه، که میره که نظافت خونه ها رو انجام بده، کارهای خونه ها رو. یه بخشیش نیاز داشته مؤلف در خصوص فضای بیرون طبقه متوسط حرف بزنه، فضای بیرون از زندگی طبقه متوسط. به همین دلیل زبان رو در راستای اون به کار گرفته. بخشی از نشانه‌های تو فیلم و دیالوگا توی ابتدای فیلم و بخشای دیگه فیلم در خصوص اینه. قسم بعدی، فانکشن بعدی که تو این فیلم هست، آقای فرهادی نیاز داشته بیاد در درون یک خانواده مسئله اصلی خانواده طبقه متوسط رو بگه که مسئله اصلی چیه؟ فروپاشی خانواده طبقه متوسطه. اینو به اشکال متفاوت داره نشون میده. زبان رو به کار گرفته، نشانه ها و دیالوگ از خونه به هم ریخته‌ای که هست داره اسباب کشی میکنه به هم ریختگی. واسه چی؟ نشان دادنه فروپاشی زندگی طبقه متوسط. این اون فانکشن دومشه. تا دست بان پیچی شده اون آدم، تا اینکه گیج میزنه دنبال گوشی تلفن میگرده، تا اینکه فندکشو گم کرده، این نشون دهنده شخصیت پریشان به هم ریخته در و داغون زندگی و اون آدم هر دو فرو پاشیدن. حالا چه به شکل اسباب کشی، چه به شکل اون شیشه شکسته خونه و اول چیزای دیگه‌ای که از زنگ خراب ده به در، همه اینها نشون دهنده این ماجراست. مرحله سوم میخواد بگه عامل این مشکل چیه؟ اختلاف بین زن و شوهر و یک رابطه ای که مرد با یک زن دیگه داره. اختلاف سوء زن رابطه مخفی مرد. بخشی از متن واسه اینه که اینو نشون بده. بخشی از متن واسه اینه که این فانکشن رو در واقع این نیاز رو برآورده کنه واسه آقای فرهادی که نشون بده که اصلا ریشه این فروپاشی یا این ماجرا یا این اختلافی که تو خانواده است از کجا میاد، که خب میره به سمت این ماجرا. تمام اون نکاتی که در دعوای بین اون زن شوهر تو اینی که بهش میکنه، کتککاری که میکنن، سوء زنی که اون زن داره، در گوشی که میسته، فال گوش میسته، نمیدونم بالای پنجره گوش میده و همه اتفاقات، بخشی از این ماجرا گفتگوی خود بین مرد با زن، زنیست که داره خیانت میشه در واقع، گفتگوی مرد با معشوقه. باید بگه این مرد چه نیازی داره که رفته به اون سمت و اون زن چه ماجرایی داره که وارد این دنیا شده و تو دنیای این دوتا در واقع چه اتفاقاتی افتاده که به اینا به هم دیگه نزدیک شدن. و بخش آخر فیلم هم که فارغ از این، اون در واقع پیامدهای اصلی این دنیاست، پیامدهای اصلی این زندگی، تحولی که تو این دختری که وارد این زندگی شده به وجود میاد، رابطه ای که بین زن و شوهر هست، رابطه ای که بین اون زن با همسر قبلیش و بچه‌اش هست و اتفاقاتی که میفته. ببینید یه فیلم 5 تا قطعه بیشتر نبود، یعنی آقای کل فیلمنامه همینه دیگه. دختری وارد خانه می شود، زندگی فروپاشیده ای را میبیند که دلیلش رابطه مخفی مرد و سوء زن زن هست، با تا حدودی با رابطه مخفی مرد و اون زن آشنا میشه و بعد از اون خونه زندگی میره بیرون. این فیلمنامه خدای فرهادی هم وقتی باش مسابقه کردن همین فیلمنامه‌شو گفتن این 5 تا قطعه ساده است، اما بعد فرهادی توضیح داده که من این فیلمنامه رو تو کلاس‌های درسم کلا جای متفاوتی که میگه من اینا رو وا می‌کنم، این فیلمنامه شده 15 یا 30 صفحه. حالا اینا این قطعات رو این وا میشه دوباره، تو هر کدوم از این قطعات باز زبان داره به کار گرفته میشه مبتنی بر نیازهای متفاوتی که تو این قسمت هست. این خودش فانکشن‌های دیگه داره، در آوردیم آوردیم، نیازی نیست با پولجی الان ترکیب می‌کنم، تو مرحله بعد بهتر چیز میشه. خب تو این از نظر من واسه دانشجوی علوم اجتماعی تا همینجا کافیه، اگه بتونه متنشو بشکونه مبتنی بر فانکشن های متن و بتونه این قطعات متن رو اینجوری استخراج کنه، نه زبان شناسیه نه با اون پیچیدگی که پولجی گفت، یعنی اینو بگیم چی؟ اینو بگیم چیستی متن، چیستی زبان، زبانی که پولجی میگفت میخواد تعامل برقرار کنه اینه، مبتنی بر نظریه وداک. حالا این طرفشو بذاریم چی؟ این طرفشو بذاریم فکر کنید اون بالای اون ستون بالایی بود این کارها، این طرفشو بذاریم این کارهایی که پولجی گفت. ببینید تو فانکشن اول چه چیزایی داره برجسته میشه، چه هویتایی خلق میشه، چه رابطه‌ای است، چه رابطه بین آدم‌هاست و بین انسان‌ها و اشیاء و اون کارهایی که گفتم. این فانکشن میذاریم این نیاز کنارش می‌نویسیم اینها، یعنی حالا بیایم جای فیل تو مرحله بعد می‌ذارم فانکشن 1. این فیلد رو فرض کنیم در آوردیم، گفتیم متن ما این 5 تا فانکشن رو داره، میذارم فانکشن 1 کارکرد اول. این فانکشن 1 من، فانکشن 1 من چی بود؟ ورود یک دختر از طبقه پایین به زندگی طبقه متوسط، به یک زندگی خانوادگی از طبقه متوسط. وقتی اینو گذاشتیم اون موقع چیکار میکنیم؟ میگیم این کارهایی که پولجی گفت و چجوری ممکن کرده، چه چیزهایی رو برجسته کرده تو این قسمت؟ برجسته کردن چه هویت‌هایی خلق شده؟ چه کنش‌های زبانی انجام میشه؟ چه رابطه‌های انسانی هست؟ رابطه بین افراد، رابطه بین فرد و اشیا، چه معرفتی به وجود اومده، چه سیاستی ممکن شده و چه نظام نشانه شناختی. این فانکشن این کارها رو چجوری انجام داده؟ این قطعه متن، این فانکشن یه قطعه متن بود دیگه، یه قطعه از متن فیلم چهارشنبه سوریه. توی این قطعه از متن این کنش‌های زبان، این بازی بود. دقت کنیم، این بازی بود، همون چیزی که پولجی میگفت، بازی برای ایجاد تعامل. آقای فرهادی این بازی را اینجا انجام داده واسه یه تعامل، واسه این تعامل میگیم تو تعامل این کارها رو چگونه ممکن کرده. تو این قسمت میبینیم چه چیزهای برجسته میشه، به هم ریختگی خون اون، حالا اولش ورودش به شهر، رابطه عاشقانه‌ای که با نامزدش داره، نمیدونم اون قسمت بعدی بود که گفتم زندگی، رابطه عاشقانه‌ای که با همسرش داره، نگاهش به حجاب، اینکه چگونه ازش مراقبت میکنه، ورودش به اون شرکت، اون شرکت رابطه بین کارگرای طبقه پایین چگونه است، چگونه از همدیگه حمایت میکنه، مثلا لباس عروسی داره به اون یکی قرض میده، اون یکی نوبت کارشو به اون یکی میده، با همدیگه شوخیایی که میکنن، چگونه مراقب همدیگه، خطراتی که واسهشون به وجود میاد که چگونه تهدیدشون کردن، نصف شبی وقتی دختره داشته میرفت خونه یا یکی دیگه شون وارد اون خونه که میشه، برخوردی که دم در زن همسایه باش میکنه، همه اینها توی این قسمته. چی چیزی برگرد؟ هویتایی که میسازه، رابطه افراد، اشیا، معرفت و سیاست، اینا رو در میاریم. میریم قطعه بعدی، مینویسیم فانکشن دو. تو فانکشن دو این کارها رو چجوری میکنه؟ چه چیزایی برجسته شده؟ خونه به هم ریخته، زنگ خراب، رابطه نادرست بین همسایه با ارباب رجوع، نشوندی عصبانیت تو اون محیط زندگی هست، یعنی که از اون ابتدا اون آپارتمان کلا به هم ریخته است. گوشی تلفن گم شده، نمیدونم دست باند پیچی شده، جارو برقی که سر و صدا میاد، اون شلوغی که ایجاد میکنه تو ذهن، در واقع به هم ریختگی اون زندگیه، مثل اون ونگ ونگ مشکلاته توی ذهن اون آدم. هویت هایی که میسازه، یه مرد به هم ریخته توی یک رابطه مخفیه، دختری که تعجب زده است وارد این زندگی شده و چیزهای دیگه که هست. دیگه خسته شدم. خب اینم توی این قسمت. خب ترکیب این دوتا با هم دیگه، اگه این ترکیب رو انجام بدیم، همیشه اون قطعات متن و فانکشن ها رو در بریم، این کنش ها رو انجام بدیم، حالا اون موقع دیگه 42 تا سوال نمیشه. این 7 تا ثابت هم بسته به این داره که متنتون رو ترکیب چند تا فانکشن بدونید. 2 تا فانکشن بدونید 14 تا سوال میشه، 3 تا فانکشن بدونید 21 سوال میشه. بسته به این داره که متنتون رو چگونه در واقع بخواید قطعه قطعه کنید و چه فانکشن هایی از درش استخراج کنید. این هنر میخواد البته. اینا ناشی از سواد کلی شماست. اینا توی روش دیگه به شما نگفتن. این ناشی از سواد کلی شماست که یه متن رو که میبینید چگونه تبدیلش کنید به قطعات متفاوت مبتنی بر مفهوم فانکشن. یعنی که این متن اون فیلد در خصوص چه چیزایی داره حرف میزنه، فانکشن ها. پس اولین کار تقسیم فیلد به فانکشن. اولین کارو بکنیم، بعد فانکشن ها رو بیاین با پولجی ترکیب کنیم. نسبت بین فانکشن ها و کنش های زبانی یا مفهوم تعامل از منظر پولجی. خب همه اینها توصیفه، همه اینها توصیفه. شکل نوشتارش تو کار تحقیقاتی اون چیزی که من پیشنهاد میکنم اینه که حالا فارغ از اطلاعات متن، اطلاعات کلی متن، اینکه این قطعه تون اصلا چی هست، متنی که داره کار، فیلمه چیه، نویسندش کیه، کارگردانش کیه، چیز سازندش کیه و همه این چیزا، اونا که اطلاعات کلی متن، نقاشی یا چیزی. بعدش می نویسیم لایه آشکار متن. لایه آشکار متن یعنی همون قصه روایی متن، قصه روایی متن. حتی اگه یه سخنرانی هم هست میتونیم بنویسیم روایت این متن چیه، به شکل خیلی ساده ابتدایی که این سخنرانی در خصوص این موضوع بود برگزار شد. لایه آشکار متن که نوشیم، داستان فیلم هر چیزی هست، می نویسیم تفسیر اولیه. تفسیر اولیه‌تون هنوز وارد تحلیل نشدیم، شرح اولیه است که خودتون همینجوری به طور کلی بهش رسیدید. تو مرحله بعد اینا رو می‌ذاریم کنار، بعد می‌بینیم چی، میگیم استخراج کارکردهای متن، استخراج کارکردهای زبانی در متن، یعنی همون استخراج فانکشن ها، کارکردهای زبانی متن. این فانکشن ها رو باید استخراج کنید. فانکشن ها هم گفتم بسته به اینکه خودتون چه برشی به متن می‌زنید استخراج می‌کنید، هیچ دستورالعملی نداره. برش به متن می‌زنید، البته مبناش اون کلمه نیازه، داره در باب چی چیزی حرف میزنه، به کدوم نیاز داره تو فیلد کلی متن پاسخگوه. استخراج کارکردهای متن که آوردید، اون موقع می‌نویسین کارکرد اول، کارکرد اول رو می‌نویسیم، زیرش چی میاریم؟ اون کنش‌های پلجی و برجسته سازی. میگیم با این قطعه مت، تو این قطعه مت چگونه چه چیزایی رو برجسته کرده، چه هویت‌هایی رو ساخته، چه رابطه‌هایی و امثال اون. اگرم دیدیم نیست، نمیتونی استخراج کنی، میگیم موضوعیت نداره تو اینجا. این شکل تنظیم متنتونه، شکل تنظیم متنتونه که باید انجامش بدید. اما همه اینایی که گفتم تو چه مرحله ای؟ تو مرحله توصیفه. مرحله تفسیر این مدلم باز نیازمند نظریه بینامتنه. یعنی سوالتون بعد این میشه، خب حالا فرض کنیم ما فیلم فرهادی رو تحلیل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تفسیر ثانویه مون هم نوشتیم که فیلم فرهادی چیزی فراتر از خیانت تو طبقه متوسطه، یک فیلم در خصوص اخلاق، یک فیلم در خصوص نسبت به خود خودش خیر با خیر، یه فیلم در خصوص روابط خانوادگی، یک فیلم در خصوص جایگاه خانه، یک فیلم در خصوص نسبت خانه و خیابان، اون چیزایی که خود من درآوردم در خصوص این فیلمه. چون واقعا تو فیلم‌های فرهادی خیابانی وجود نداره، شهری نیست، همه چیز تو خونه است. برخلاف دنیای مدرن که همیشه گفتم مسئله‌اش خیابونه، اصولا مدرنیته عاشق خیابونه، عاشق شهره و دشمن خانه است، چون خانه محل سکناگزینی و آرامش و قرار و تنبلی و استراحته. تو دنیای مدرن خیابون و شهر محل پرورش فعالیت اقتصاد تولید مصرف و امثال. فیلم‌های فرهادی همش در باب خانه و خانه‌ها را پر از اختشاش، مخشوش، پر از منازعه، درگیری داره نشون میده. زندگی شهری و خیابونی ما اومده تو خونه هامون، چون بیرون اصلا خبر نیست، بیرون تحت کنترل نظام سیاسی و بسته است. همه اینا رو که در آوردی، سوال بعدی اینه که چرا فرهادی این دیدگاه رو داره نسبت به زندگی طبقه متوسط؟ در نسبت با کدوم گفتمانهای رقیب فرهادی به این دیدگاه رسیده؟ اونجا باید بیاین به سینماگران هول و هوش فرهادی، گفتمانهایی که فرهادی ازشون تأثیر پذیرفته، به نظام فکری کلانی که تو جامعه است و فرهادی در گفتگو با اونه، باید اونا رو در بیاریم. مرحله سوم اینه که گفتگوی فرهادی با این گفتمانها در چه فضای سیاسی ممکن شده، که باید بیاییم به شرایط دهه 70 و 80 که فرهادی توش رشد کرده و بزرگ شده، اون تحولات سیاسی اجتماعی که منازعه بین این گفتمان با گفتمانهای دیگه در خصوص زندگی رو ممکن کرده رو باید استخراج کنین و ازش در بیارین. خسته شدم، بس دیگه.